پوشش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، برخی خطوط هوایی مسیر پروازهای خود را در خاورمیانه تغییر دادند. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید قصد ندارد از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. آخرین تعداد کشته شدگان در کرمان 60 تن اعلام شد. درود شنونده گرامی، در پی حمله موشکی سحرگاه چهارشنبه سپاه پاسداران به دو پایگاه میزبان نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در منطقه، شماری از خطوط هوایی مسیر پروازهای خود را تغییر دادند. پروازهای اروپایی لوفتانزا، KLM و ایر فرانس و نیز خطوط هوایی کانادا، استرالیا، مالزی و سنگاپور از جمله شرکت‌های هوایی گزارش شدند که به هواپیماهای خود اعلام کردند تا اطلاع ثانوی بر فراز ایران و عراق پرواز نکنند. همزمان خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز و پگاسوس نیز پروازهای خود را به ایران و عراق به طور موقت تا امشب تعلیق کردند. سازمان هوانوردی ایالات متحده به خطوط هواییش اعلام کرده است از پرواز بر فراز آسمان ایران، عراق و خلیج فارس پرهیز کنند. در پی حمله موشکی سحرگاه سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی میزبان نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهوری ایالات متحده از کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد و او را بزرگترین و بدترین تروریست جهان خواند که مسئول بخشی از وحشتناکترین جنایاتی برشمرد که رخ داده. با این حال تأکید کرد که ایالات متحده قصد ندارد از نیروی نظامی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کند.
موشک های ما بزرگ، قدرتمند، دقیق، کشنده و سریع هستند. تعداد زیادی موشک هایپرسونیک در دست ساخت داریم. اما داشتن این تجهیزات نظامی لزوماً به معنای آن نیست که باید از آنها استفاده کنیم. قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا خود بهترین بازدارنده است.
در پی سوء قصد به جان قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که به گفته آنها انتقامی سخت از آمریکا خواهند گرفت. رئیس اورژانس کرمان امروز گفت با جان باختن یک دختر جوان در بخش ICU بیمارستان، تعداد کشته شدگان حادثه روز سه‌شنبه در آن شهر به 60 تن بالغ شده است. در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان 212 تن نیز مصدوم شدند. مقامات جمهوری اسلامی میگویند این افراد به دلیل ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن کشته یا مصدوم شدند. در پی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و خویشتنداری از تلافی حمله موشکی سحرگاه چهارشنبه سپاه پاسداران، بهای نفت کاهش یافت. شاخص بورس‌های ایالات متحده و اروپا نیز در عرصه بین المللی که دوچار افت شده بودند بهبود یافتند. کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی در ایالات متحده، به رادیو فردا میگوید
الان وضعیت مناسبه. ملاحظه بفرمایید، اتفاقی که افتاد این بودش که وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد، احساس این بودش که ایران تلافی شدیدی میکنه و بعد آمریکا هم مقابله میکنه و یک جنگی خواهد شد. و اگر این جنگ میشد، خلیج فارس دوچار مشکل میشد، چون ایران میتونست تنگه هرمز رو ببنده، آزار و اذیت برسونه به نفتکش ها و اینها. به همین دلیل احساس این بودش که اگر که همچه اتفاقی بیفته کمبود نفت خواهد بود. البته آمریکا احتیاجی نداره، ولی اروپا مسئله پیدا میکرد و از طرف دیگه کشورهای نفت خیز مثل عربستان سعودی و کویت و غیره، اینها نمیتونستن تقاضایی که برای ماشینالات و غیره و زالک دارن رو ادامه بدن. بنابراین روی این حساب قیمت نفت در بازار آینده فیوچر مارکت بالا رفت و با توجه به اینکه احساس خطر میکردن، یه دفعه فکر کردن که قیمت سهام خواهد افتاد، بنابراین اونها هم رفتن توی بازار و یه مقداری سهام رو فروختن. یه روز دو روز این مسائل وجود داشت. بعد واقعیت اینست که الان به نظر رسید که دو طرف کوتاه اومدن. حالا البته ایران معلوم نیست که چطور خواهد شد و چیکار خواهد کرد، ولی کوتاه اومدن. بنابراین احساس هستش که خب ممکنه که قضایا ادامه پیدا کنه. مسئله البته اینست که این یکی از طولانی ترین دورانهای رشد اقتصادی در تمام جهان بوده. البته ایران وضع اقتصادیش فلاکتباره، اون حسابش سوار، ولی کشورهای دیگه وضع خیلی مناسبی دارن و اگر این ماجرا ادامه پیدا بکنه، البته این پشت چشم افراد هست فکر میکنن که این ماجرا اتفاق ممکنه بیفته دوباره و یه احساسی دارن، ولی احساس میکنن که اگر که به همین ترتیب ادامه پیدا کنه اقتصاد دنیا میتونه رشد داشته باشه، میزان نفت به اندازه کافی خواهد بود و به علاوه بیشتر و بیشتر دارن جانشین برای نفت پیدا میکنن، بنابراین ادامه پیدا خواهد کرد. البته در یک اقتصاد آزاد و در اقتصادی که دنیا به هم وصل هستن که بهترین اقتصادی، اون اقتصادی که استالین و اینا داشتن جز بدبختی چیزی به بار نمیاد، این بهترین وضع هستش، ولی به هر حال بعضی اوقات بالا پایین میره، بنابراین این امکان هست. همونطور که یه آدم خیلی سالم هم بعضی اوقات بیمار میشه، تنها کسی که بیمار نمیشه آدم مرده است. بنابراین این اقتصاد ممکنه که تلاطمی داشته باشه، ولی حداقل برای در حال حاضر احساس میشه که بازار نفت امن و امانه و رشد اقتصادی و وضعیت خوب اقتصادی ممکنه در آینده قابل پیش بینی ادامه پیدا کنه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا. یک سناتور ارشد روسیه بر این باور است که جمهوری اسلامی و ایالات متحده فرصت یافتند به عبارت وی اختلافاتشان را پشت میز مذاکره رفع کنند. او گفت تهران و واشنگتن از پرتگاه جنگ دور شدند و در آتیه قابل پیش بینی به نظر وی خطر درگیری نظامی بینشان محتمل نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه تحولات نخستین روزهای سال جدید میلادی در خاورمیانه را به زلزله تشبیه کرد و نوشت در آینده نزدیک شاهد پس لرزه نخواهیم بود، هرچند به عقیده وی صفحات تکتونیکی ژئوپلیتیک جابجا شده. کنستانتین کاساچوف طی تحلیل مفصل که در صفحه فیسبوکش منتشر شده ابراز اطمینان کرد در آینده نزدیک بین ایران و آمریکا جنگ رخ نخواهد داد، زیرا طرفین توانستند در لبه پرتگاه توقف کنند. او افزود دولت های دو کشور بازی جدیدی برای سنجش طاقت و تحمل یکدیگر آغاز خواهند کرد، اما به گفته ای وی این بازی بهتر از حملات به سفارتخانه ها و یا مشکباران است. این سناتور در ادامه رویکرد ایران و عراق در چند روز گذشته را ستود، ابراز اطمینان کرد که موقعیت آمریکا در خاورمیانه متزلزل شده و مدعی شد برخلاف واشنگتن مسکو راهبرد بلند مدت را در منطقه دنبال می‌کند و تعداد همپیمانانش رو به افزایش است. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه همچنین به شبکه تلویزیونی روسیه 24 در این رابطه گفت
اکنون که هر طرف گام خود را برداشته و به معنای واقعی و مستعار کلمه شلیکش را کرده، می تواند خود را پیروز اعلام کند و راضی باشد. خدا کند تحولات در این راستا پیش رود، زیرا چرخه باطل خشونت دیر یا زود به جنگی با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی منجر می‌شود. اکنون حسم این است که توانسته ایم از سناریوی آخرالزمانی نجات یابیم، اما نگرانم این ماجرا به زودی پایان نخواهد یافت.
بسیاری دیگر از قانونگذاران روس که در روزهای اخیر ریسک جنگ بین ایران و آمریکا و همچنین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی در پی این تنش را اجتناب نپذیر خوانده بودند میگویند خطر رفع شده. چهارشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در پی دیدار در استانبول در بیانیه مشترک آمریکا و ایران را فراخواندند از تنش بکاهند و دیپلماسی را در اولویت قرار دهند. تنش حامیان ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به اوج رسید و ایران که نسبت به انتقام سخت هشدار داده بود شب چهارشنبه به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله موشکی کرد. در پیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این حملات تلفاتی نداشته و آمریکا در حالی که قصد تشدید تحریم ها علیه ایران را دارد اما به روی صلح آغوش گشوده. همچنین سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت آمریکا آماده است بدون پیش شرط وارد مذاکره جدی با ایران شود. ایران همواره گفته پیش از لغو تحریم ها حاضر به مذاکره نیست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه خروج قهرمانان و ورزشکاران ایرانی از کشور و تصمیم ماندن در خارج یک قهرمان دیگر به این صفحه دنباله‌دار پیوسته است و کسی نیست جز کیمیا علیزاده تکواندوکای سرشناس که از وی به عنوان تنها بانوی مدال‌آور کشور از بازی‌های المپیک یاد می‌شود. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در مورد روند مهاجرت ورزشکاران ایرانی به خارج به رادیو فردا می‌گوید
کاملا نمایان هست اون چه که داره رخ میده. موج گسترده مهاجرت ستاره های ورزشی، حتی اونایی که نمادهای ورزشی در نظام جمهوری اسلامی ایران بودن، مقامات عالی رتبه از رهبر و رئیس جمهور تا رئیس مجلس، همه اینها برای کیمیا علیزاده پیام های تبریک صادر کردن. حتی آقای رفسنجانی که دیگه در دنیا نیست اونها رو دعوت کرد، تجلیل کردند و نسبت دادند به اینکه که حجاب اسلامی چه پیام هایی رو به دنیا که صادر نکردند و غیره. اما میبینیم که به فاصله کوتاهی همین ورزشکار هم به سطوح میاد و دیگه جایی رو در ایران برای خودش نمیبینه، در حالی که خب میدونیم 21 سالشه فقط طبیعتا. برای دوران قهرمانی بسیار جوان، همچنان میتونه در صحنه باقی بمونه و به درخشش خودش ادامه بده و به همین خاطر انقدر این شوک سنگین بوده که هنوز مقامات ورزشی ایران حتی فدراسیون تکواندو هیچ کدوم واکنشی نشون ندادن.
این خروج ورزشکاران ایرانی آقای رستم‌پور از کشور و تصمیم به ماندن در خارج چقدر گران برای ورزش ایران میتونه تموم بشه؟ آیا مسئولان بر این تصورن که استعدادهای جوونی هستن که میتونن جای این قهرمانها و این ورزشکاران سرشناس رو بگیرن و جاشون رو پر کنن؟
ورزش از صحنه ایران در واقع مسئولین و مدیران نظام خارج شده، یعنی دیگه اولویتشون نیست، بهش فکر نمی کنن. حتی جالبه که خود مسئولین ورزشی، یعنی وزیر ورزش، رئیس کمیته المپیک، رؤسای فدراسیون ها، اگر در رسانه های ورزشی، سایت ها، خبرگزاری ها مصاحبه هاشون رو الان دنبال کنید میبینید که اونا هم از ورزش حرف نمی زنن، فقط دارن در مورد آمریکا، انتقام سخت، رجزخوانی سیاسی. به طور کلی سیاست نه تنها سایه انداخته ورزش، کاملا در بر گرفته. به همین خاطر مثلا امروز قاسم رضایی که قهرمان المپیکه استوری گذاشته درباره کیمیا علیزاده، چشمای اشکبار رو گذاشته. جابر صادق‌زاده دارنده 6 بازوبند پهلوانی ایران، او هم یک استوری انتقادی گذاشته، گفته که مسئولین کی قراره بفهمن همه ورزشکارا دارن میرن و اینکه کی نوبت ما میشه خدا میدونه. یعنی همه ورزشکارا این موقعیت رو دارن حس میکنن، این بیتوجهی، این در واقع سوء مدیریتی که مشخصا در فدراسیون تکواندو که سید محمد پولادگر رو ازش به جای رئیس فدراسیون تکواندو به عنوان رئیس فدراسیون پناهندگان یاد میکنن ورزشکارا، چون بیشترین آمار مهاجرت نخبه دوران ورزشی رو ما در فدراسیون تکواندو نظاره‌گر هستیم. فردی که تحصیلات حوزوی داره، روحانی بود، الان البته معمم نیست، ولی از سال 1373 در فدراسیون تکواندو حدود 3 دهه و اصلا انگار نه انگار که او داره قهرمانان رو فراری میده. البته خب نمیخوام بگم که فقط فولادگر داره این کارو میکنه، در واقع این کلیت نظام جمهوری اسلامی ایرانه که نخبگان ورزشی رو به همین ترتیب درها رو باز کردن و قهرمانان دارن از ایران میرن.
با توجه به ده پیش بودن بازی‌های المپیک 2020 توکیو اینکه چه انتظاری باید داشت با این وضع؟
من فکر میکنم که این روند متوقف نشه، یعنی موج مهاجرت تا زمانی که گشایشی در سیاست و اقتصاد ایران پدید نیاد طبیعتا این دنباله منطقی همون اتفاقات داخلی و متأثر از فضای کنونی کشوره که ورزشکارا ایران رو ترک میکنن.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. از رادیو فردا چرخشی دیگر به ایستگاه امروز.